ای عزیز.
با اعلام ساعت 17 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه زنده حوض نقره باشید.
حوض نقره
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و اهالی سینما. خیلی خیلی به حوض نقره 20 اسفند 1400 خوش آمدید. این هفته هم بنده حمیدرضا رضایی به اتفاق زینب برومند و وحیده خلصه همراه شما هستیم با حوض نقره. البته شعب شهرزاد هم به عنوان کارشناس به ما اضافه خواهد شد. امروز خواهیم پرداخت به گران شدن بلیت سینما ها که موضوع قابل تأملی است که انشالله در کنار شعب شهرزاد بیشتر بهش پایین پرداخت. همینطور در مورد فیلم لامینور استاد داریوش مهرجویی کلی حرف داریم برای گفتن و همینطور پروانه نمایششون که طبق جمله خودشون دچار سوء تفاهماتی شده بودن هر دو طرف که حالا بهش میپردازیم و در مورد چگونگی تولید آثار نمایشی بر مبنای خمسه نظامی صحبت خواهیم کرد در برنامه این هفته و انشالله در روند ادامه خواهیم داد برنامه رو با تینا میرکرمی و بخش گزارشی که برای ما آماده کرده به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری و همینطور با مسعود میر از روزنامه نگاران خوب کشورمون در مورد اکرانهای نوروزی و معرفی فیلم مرد بازنده صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا حوالی ساعت 18 با حوض نقره همراه باشید.
سلطان کیه؟
سینما.
سینما چی؟
گراف عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم، من قاب مجد زنم.
پرده خیال.
دنبال من بیاید، من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر، من مواظب هستم.
بابای قریب.
نه دخترم، دخترکم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم، همه سرگرمیشون رادیو.
برنامه حوض نقره این هفته رو تقدیم میکنیم به روح بلند زنده یاد استاد علیرضا غفاری از پیشکسوتان عرصه رادیو و تلویزیون. علیرضا غفاری از اساتید بنده و یکی از پیشکسوتان عرصه اجرای تلویزیونی و همینطور گویندگی رادیویی متاسفانه دیروز دار فانی رو وداع گفتند و به قول شهاب شهرزاد به راه پیوستند. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. به خانواده محترمشون و همه اهالی رسانه و اهالی هنر در گذشته این استاد عزیز رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که قرین رحمت الهی باشه روح استاد علیرضا افتخاری. در این لحظه آخرین اجرای استاد علیرضا غفاری رو که در رادیو پیام اجرا کردند. همونطور که میدونید ایشون گوینده بخش عصرگاهی پنج شنبه های رادیو پیام بودند. آخرین اجرای ایشون رو دوستان من آماده کردن که در این لحظه دعوت میکنم بشنوید.
امشب تمام حوصله‌ام را در یک کلام کوچک در تو خلاصه کردم. ای کاش می‌شد یک بار، تنها همین یک بار تکرار می‌شد. زین سبب خلق جهانند مرید سخنم، که ریاضت کش محراب دو ابروی تو. شانه به شانه عشق از کوچه های چشم من گذشتی، سایه به سایه تو جغرافیای دل را خانه به خانه گشتی. ساعت 17:56 است. تمام شد بخش عصرگاهی پنج شنبه های رادیو پیام این لحظه و اینجا. سپاس از همراهیتون. امید که روزگار خوشی در انتظارتون باشه. شما رو به خدای بزرگ و زیبا میسپارم. اما یادت باشد وقت ودا دستت را تکان نده. من دلم می‌لرزد.
بله، بخشی از آخرین اجرای زنده یاد استاد علیرضا غفاری تقدیم حضورتون شد. انشالله که روحشون شاد باشه و قرین رحمت الهی قرار بگیرن. باز هم تسلیت عرض میکنم به اهالی هنر و مخصوصا اهالی رسانه در گذشته این استاد گرامی رو. اما تو این فاصله شهاب شهرزاد کارشناس برنامه وارد استودیو شدن. شهاب جان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام به شما حمید رضا رضایی عزیز. سلام و ادب به حضور همه شنوندگان فرهیخته رادیو محترم ایران و همینطور برنامه حوزه نقره. اجازه بده که من هم تسلیت بگم به جامعه رسانه، جامعه فرهنگی و هنری کشور در گذشت علیرضا غفاری، که در همین جشنواره چهلم او رو بارها و بارها تقریبا هر روز می دیدیم و گپ می زدیم. در همین جشنواره چهلم فیلم فجر و پیشتر که خودش مجری در واقع اون نشست های رسانه بود، یادش گوارا، مردی پر از شعر و پر از ناگفته و پر از رویا،
مردی متین،
و رفت تا به راه بپیوندد. به قول مسیح کاشانی، اینقدر که آهوان از این دشت رمیده اند، در قربت مرگ بیم تنهایی نیست، یاران عزیز آن طرف بیشترند. بله. یعنی نگاه بکنید که چه عزیزانی رو از دست دادیم.
روح همگیشون شاد باشه انشالله. خب شهاب جان، توی هفته‌ای که گذشت خیلی پروانه نمایش فیلم لامینور استاد مهرجویی سر و صدا کرد و چند تا ویدیو ازشون منتشر شد، صحبت‌های نقل شد که حالا تو این فرصت بیشتر بهش بپردازیم.
بله، خب در واقع میشه گفت اولین رسانه‌ای که به صورت شفاف به موضوع فیلم آقای داروش مهرجویی پرداخت رادیو ایران بود، چه در برنامه حوض نقره چه در برنامه کافه هنر. حتی همون شبی که آقای مهرجویی اون ویدیوی عصبانی رو از خودشون منتشر کردن، ما به فاصله چند ساعت زودتر در رادیو ایران صدای ایشان بودیم. یعنی پیش بینی هم نمی کردیم شاید این حجم از عصبانیت رو از ایشان شاهد باشیم به عنوان یک سینماگر محترم و کهنسال و عزیز کشورمون. اما به هر حال سربلند از این رو هستیم که صدای هنرمندان باشیم، مخصوصا هنرمندان پیشکسوت، حتی اگر اونها درگیر سوء تفاهم شده باشن. بعدتر البته بعد از اون ویدیو به نقد جوانب موضوع پرداختیم. یکی از مسائل مهم این است که وقتی دولت عوض میشه تو کشور ما، نهادهای فرهنگی هم دستخوش تغییر و تحول میشن، مدیرانش عوض میشن، سلایق هم تا اندازه‌ای تغییر میکنه،
این چندان خوب نیست،
و گروه مدیریت اصولا عوض میشه و اصلا خوب نیست. یعنی ما اگر راهبرد ثابت فرهنگی داشته باشیم، اون وقت هنرمند احساس امنیت میکنه. این باعث شده که مثلا اگر یک سینماگری مثل آقای داروش مهرجویی توی دولت قبلی، حتی اگر دولت قبلی ممکنه توی وزارت ارشاد شیطنت کرده باشن که دولت بعد رو تو هچل بندازن، کار ندارم، یعنی عواقب یک فیلم اونقدر از نظر اونها سنگین باشه که بگن حالا ما پروانه نمایش میدیم، اکرانش میفته اون زمان، بعد حالا گریبان دوستان رو میگیره. این مسئله پشت پرده هم داره به دلیل دخالت نهادهای غیر سینمایی. ولی مسئله اینه که ترجیح میدهد دولت جدید و مسئولان جدید سینمایی که دوباره فیلم‌هایی رو که دولت قبلی دیده و پروانه نمایش داده بررسی بکنه، براشون پروانه نمایش تازه صادر بکنه. و حالا البته می‌دونیم که اینها ظاهراً دو سال تاریخ داره و منقضی میشه، دوباره باید درخواست بدن دوستان. در مورد آقای مهرجویی گویا که حالا دوستان میگویند تهیه کننده کوتاهی کرده بوده، یه مقدار هم خبرهای متناقض و تحریک کننده برده برای آقای مهرجویی، ایشان رو عصبانی کرده، مبنی بر اینکه فیلم دوباره قرار ممیزی بشه، دوباره قرار سانسور بشه و ممکنه توقیف بشه. از این حرفا منجر شد به این مسئله. همه برمیگرده به شفاف نبودن فضای مدیریت سینمای کشور. در نهایت رئیس سازمان سینمایی وارد شد و در واقع دخالت کرد برای اینکه پروانه نمایش ایشان تمدید بشود. حالا فعلا با قوانین فعلی که آقای مهرجویی پذیرفته کار بکنه، این پروانه نمایش 2 سال مهلت داره، بعد از 2 سال هم باید تمدید بشه. بعد هم ایشان یه ویدیوی تازه منتشر کرد و گفت سوء تفاهم شده، اطلاعات نادرستی به من دادن رئیس سازمان سینمایی، و از اون طرف آقای ایلبیگی مدیر کل نظارت این سازمان گفتن که حق این سازمان برای شکایت از تهیه کننده لامینور که آقای مهرجویی رو تحریک کرده محفوظه. یعنی از آقای رضا دورمیشیان گفتن که ما میتونیم شکایت بکنیم برای اینکه آقای مهرجویی رو عصبانی کردن. در نهایت گویا که دست به دامان آقای محمد رضا شریفی نیا شدند، دوستان عزیز در سازمان سینمایی. خوب. یک کسی رو پیدا کردن که رگ خواب آقای مهرجویی رو میشناخته، طلعت بوده، نزدیک بوده به ایشان. و خب آقای شریفی نیا هم پیشتر با آقای مهرجویی سابقه همکاری دارن، سابقه شون رو اهالی سینما هم میشناسن. ایشون رفتن و یک گویا ویدیویی تهیه کردن و باعث صلح و صفا شدن.
این ویدیو رو آماده است،
صداش رو بشنویم. خوبه،
در خدمتی.
امیدوارم که حالا که این پروانه نمایش ما صادر شده، دیگه انشالله در عید فطر شاهد نمایش این فیلم باشیم و ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که از این خوشتون بیاد. خب بالاخره یه سوء تفاهمی بود که خوشبختانه برطرف شد و به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادن و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفت شد و خیلی خوشحالم. خیلی ممنونم، همتون رو میبوسم، عاشقتونم.
خب شنیدیم صحبت‌های استاد.
خب خدا شکر ختم به خیر شد، ولی درس‌هایی داد. اول اینکه ما آموختیم با یک حرکت مدنی منطقی میشود واقعا اهداف درست رو متحقق کرد. یعنی مثلا فرض بکنید ما برای یک سینماگر ارزش و اعتبار قائل هستیم، یک پیشکسوت. خب خیلی نگران بودن، میگفتن که وقتی برخورد با سینماگری مثل آقای مهرجویی که بخش قابل توجهی از آبرو و حیثیت سینمای ما از ایشان است، برخورد وقتی از طرف فرنشنان اینجوریه، چه برسد به حال سینماگران جوانتر. یک کسی از دوستان نوشته بود فکر کنم با این حساب فیلمسازان در حاشیه یا مستقل باید خودکشی کنن تا صدای اعتراضشون به گوش مردم مسئولین برسد. منظور این که منظورشون این بوده است که اون عصبانیت آقای مهرجویی اگر باعث شده باشه تا به کارش رسیدگی بشه خیلی منطقی نیست. درست‌تر اینه که در واقع فضای نزدیکتری بین مدیران و هنرمندان شکل بگیره، تصمیمات پشت درهای بسته اتفاق نیفته. این شفافیت کمک میکنه به اعتماد سازی و به هر حال همه سینماگران احساس امنیت.
اکرانشون هم افتاد برای عید فطر، درسته؟
اینجور که خود آقای مهرجویی
نوروز نیست. خب خیلی متشکرم از داستان فیلم آقای مهرجویی. با ما همچنان همراه باشید به بهانه حوزه نقره. خیلی متشکرم که با حوض نقره رادیو ایران همراه هستید. و اما شهاب جان، شنبه 21 اسفند سومین نشست بزرگ داشته حکیم نظامی قرار هست که برگزار بشه و بهانه خوبی است این اتفاق که بپردازیم به یکی از دغدغه های جدی حداقل تهیه کنندگان سینما ایران و اون هم وام گرفتن از آثار نمایشی ایرانی.
یکی از
خلأهای
جدی شاید بهتره بگیم، برای اینکه ما واقعا حمید رضا جان الان نگاه میکنیم به کارنامه سینمای کشورمون و ببینیم چقدر سرمایه گذاری کردیم برای تولید فیلم، برای نشان دادن سیمای مفاخر ادبی کشورمون، ناامید میشیم. واقعا تا به اینجا خیلی کار جدی نشده. مثلا فرض بکنید دنیا درباره خیام ما فیلم ساخته، برای رودکی فیلم ساختن، ما هنوز درباره نظامی بعد از فردوسی یکی از برجسته ترین شخصیت ها و ارکان ادبیات و تمدن و فرهنگ ماست. یعنی ادامه دهنده همون مسیر داستان پردازی و زنده کننده زبان و هویت فارسی که دنیا ادبیات جهان ازش الهام گرفته. وقتی به آثار هنری و ادبی دنیا مراجعه میکنیم، مثلا من بیاد میارم از آثاری که الهام گرفته از هفت گنبد و هفت پیکر نظامیه، از ویلیام موریس اون اثر مردی که دیگر نخندید یا مردی که هرگز نخندید که بر اساس همون گنبد سیاه نظامی شکل گرفته در دنیا، مثل استفاده هایی که مثلا پاولو کویلو از مولانای ما کرده. یعنی اینا رو یه مقداری دقت بکنیم، بعد برگردیم با خودمون این سوال رو مطرح بکنیم که در سینما دست کم با عنوان یک رسانه قدرتمند برای انعکاس چون این شخصیتی چه کردیم.
بله، خب در این لحظه ارتباط ما شهاب جان برقرار شده با جناب دکتر جواد رنجبر، عضو مؤسسه فرهنگی هنری حکیم نظامی و از شاهنامه پژوهان محترم کشورمون، که من خدمت ایشون عرض
سلام به آقای رنجبر.
دکتر رنجبر سلام.
درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم رادیو ایران.
سلامت
باشید.
خدمت از ماست، خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
بله جناب آقای دکتر رنجبر، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران.
سپاسگزارم.
فرصت خیلی خوبی شد به مناسبت روز بزرگ داشته حکیم نظامی بپردازیم به خلایی که وجود داره، کارهایی که نکرده ایم و ضرورت ها. حالا البته گویا مدتی است توجه ها بیشتر جلب این موضوع شده که به درستی یک شخصیت ایرانی رو، یک شاعر فارسی زبان رو، یکی از ارکان تمدن وطن فارسی رو معرفی بکنیم. اما بفرمایید که در سینما چه کارهایی میشه کرد و ما چه قابلیت هایی داریم، چه در آثار حکیم نظامی، چه درباره شخصیت و زندگی خود ایشان. های دکتر،
بله سپاسگزارم، بسیار دقیق فرمودید. از بس که ما دیگه رها کردیم این بزرگان رو، دیگران دارن مصادره میکنن و به نام خودشون ثبت میکنن. و حالا اینم شاید اشکال خیلی زیادی نداشته باشه، ولی اشکال خیلی بزرگتر اینجاست که حتی آثار خود نظامی رو هم به عنوان مثال تحریف میکنن و از نظامی چیز دیگری میسازن. خیلی بده، چون آثار حکیم نظامی گنجه‌ای و آثاری مثل شاهنامه فردوسی که به خوبی شما فرمودید نظامی ادامه اون هست، اینها آثار بشری هستند، اینها جزء میراث ایران در دنیا هستند و وقتی اینها مخدوش میشن در واقع میراث بشری، بخشی از میراث بشری است که مخدوش میشه. بنابراین وظیفه ملی ماست که مراقبت بکنیم، معرفی بکنیم و خب به قول فرمایش شما نکردیم. در حوزه نمایش و سینما قطعا کارهای بسیار زیادی میشه کرد. درباره نظامی اگر به طور مشخص بخوایم صحبت بکنیم،
بله.
4 اثر از 5 اثر نظامی داستانی است و با تغییرات کمی در ساختار و فرم بیان میشه اونها رو تبدیل کرد به آثار بسیار فاخری در سینما و در تلویزیون. میشه سریال های خیلی بلند مفصلی ساخت با مایه های ایرانی، با اون زبان فاخری که نظامی داشته. میتونیم زبان فارسی رو معرفی کنیم و در بینندگان این فیلم ها زبان درست فارسی رو ترویج بکنیم. همین هفت پیکری که شما فرمودید و فیلمی که از روی اون از یکی از داستانهای هفت پیکر ساخته شده، خب کل داستان هفت پیکر قابلیت تبدیل به یک اثر نمایشی رو داره. تک تک آثار هم اون هفت داستانی که دختران پادشاه های کشورهای مختلف برای بهرام تعریف میکنن، اینا همه قابلیت تبدیل به اثر نمایشی داره. من سال هاست که در این حوزه دارم حالا کار میکنم، یه چیزایی جمع‌آوری میکنم درباره اینکه چطور میشه اینها رو بازی کرد، چطور میشه اینها رو تداعی صحنه کرد، چطور میشه از زبان اونها به درستی بهره گرفت و در فرم های مختلف نمایشی میشه اونها رو ارائه کرد. از نقالی که در واقع ساده ترین فرم نمایشی ما هست، تا تعزیه
بله.
که پیچیده ترین فرم نمایشی ایرانی هست، تا نمایش های روی صحنه که در واقع ریشه غربی داره و در ایران هم رایجه، ما میتونیم از آثار نظامی بهره ببریم.
آقای دکتر رنجبر، موانع کدومن؟ یعنی الان ما میبینیم گاهی وقتا میگوین اگر بنا باشه آثار عاشقانه نظامی منتشر بشه، به صورت کتاب هم منتشر بشه، با ممیزی خلاصه گلاویز خواهد شد. الان فکر میکنید موانع برای تصویر داستانهای نظامی، آثار عاشقانه او، داستانهای دیگر چی هست؟ یعنی اونها رو چگونه میشه برطرف کرد؟
خب این که فرمودید، خب ما یه موزل بزرگی است دیگه. من وقتی تماس با من گرفتید، آقای نیسوی داشتن صحبت میکردن و این نگرانی
بله.
که شما فرمودید که وجود داشت درباره ایشون، این مسئله کلیه. بالاخره سانسور، مسئله ممیزی، مسئله حالا سلیقه‌ای بودن و اینها که بحث مفصلی است، اجرای خودش باید بررسی بشه. اما اگر این سوال رو از من بپرسید با توجه به حالا تحقیقات اندکی که من خودم کردم، یکی از عمده‌ترین موانع این هست که متاسفانه نویسندگان آثار نمایشی و فیلمنامه‌نویسان و کارگردان‌ها خودشون با این آثار آشنا نیستن،
مأنوس نیستن.
یعنی کاش وزارت ارشاد یا خانه سینما اول قدمی برداره برای اینکه آشنا بکنه. من اینجا عرض میکنم از این تریبون عمومی که خیلی ها میشنوند، در سینمای ما غیر از شاید مثلا 4-5 نفر کسی با شاهنامه آشنا نیست. این خودش یک مانع بزرگه. یعنی هنرمندان ما با آثار غربی اصلا آموزش دیدن، یاد گرفتن و
اگر هم اطلاعاتی دارن آقای دکتر، اطلاعات باجگونه است. دیدیم که سینماگر این مملکت میاد تو برنامه تلویزیونی مینشینه و تصویر باجگونه از شاهنامه ارائه میده، تصویر غلط، اطلاعات غلط ارائه میده.
دقیقاً این دقیقاً حالا اصطلاح باجگونه که شما فرمودید کاملا دقیقه. ایشون میاد در مورد شاهنامه صحبت میکنه و واژه‌ای رو به کار میبره که دشمنان ایران و دشمنان زبان فارسی و دشمنان فردوسی به کار میبرن، بدون اینکه اصلا خونده باشه شاهنامه رو که اصلا این چی هست. یک تصویر خیلی سطحی ما داریم در بین هنرمندان از متون کهن و با عرض واقعا شرمندگی باید این رو گفت که نمیخونن، در حالی که ما وقتی به سینمای غرب نگاه میکنیم اونها اسطوره های خودشون رو، آثار نمایشی کهن خودشون رو به خوبی میشناسن و اینهاست که مثلا آثار اسپیلبرگ رو انقدر عمیق میکنه، بخاطر اینکه اسپیلبرگ آشناست با اسطوره، آشناست با فرم های نمایشی یونان باستان، آشناست. اینو ما در آثارش میبینیم، نشانه هاش رو میبینیم، ولی سینماگر ما خیلی راحت همین در مورد مسائل، حالا مثلا یه قتلی که ممکنه برای یک نفر در این کشور اتفاق بیفته، یک فاجعه میسازه، یک فیلم سیاهی میسازه.
بله.
که وقتی من میشینم این فیلم رو میبینم اصلا تعجب میکنم که آیا تو این ایران من هم دارم زندگی میکنم یا من یه دیگه دارم زندگی میکنم که اینقدر اوضاعش بهتره از این فیلمایی که نشون ما میدن، اینقدر سیاه، اینقدر مسائل اجتماعی ریز رو اینا میان برجسته میکنن، در حالی که ما در شاهنامه هزاران شخصیت داریم، در خمسه نظامی صدها شخصیت داریم. حالا من خیلی دارم صحبت میکنم، شما
نه خیلی استفاده میکنیم، خیلی متشکرم، استفاده کردیم از آنچه که باید. باید گفت هزار حرف دیگر باقی است و خب باید. این که اولویت های ما کدومه آقای دکتر، من یه نکته ایست که همیشه عرض میکنم به دوستان، گاهی وقتا آدم نگران میشه که ما فکر بکنیم بلی. خطر اگر وجود داره، خطر بلی. خاکیه، مرز جغرافیاییه، بلی. خطر اگر هست خطر هوایی دریاییه. نه واقعا اگر اینا هست بلی. یک خطر بسیار مهم دیگر خطر هویتیه، خطر زبانیه بلی. که ما رو تهدید میکنه، گذشته ما رو و اتصال بلی. ما رو با گذشتمون تهدید میکنه، اتحاد اقوام ایرانی رو با همدیگه تهدید میکنه و یکی از مسائل مهمش همین شخصیت ها و مفاخری هستن که داره تصویر نادرستی و تصویر غیر واقعی از اصالت اونها ارائه میشه در مورد زبانشون، زبان شعرشون، پیشینشون. و اون وقت ما چه میکنیم؟ منفعل نشستیم، دیگران فیلم میسازن، مجموعه تلویزیونی میسازن، آثار بسیار زیاد، کتاب منتشر میکنن، برای بچه ها رایگان در اختیارشون میگذارن برای اینکه تاریخ مجعول رو منتشر بکنن. ما چی کار میکنیم آقای دکتر؟
ما تقریبا هیچ کاری نمیکنیم، یعنی بدون تعارف باید بپذیریم که هیچ کاری نمیکنیم. ما الان شما به ذهن بیارید، من و شما با هم فکر بکنیم که در 10 سال گذشته کدوم نمایش یا کدوم فیلم یا سریال از متون کهن ما ساخته شده؟ هیچی. الان زبان فارسی واقعا داره از بین میره، این زبان مظلوم رو ما واقعا داریم از بین میبریم. ببینید من این مثال خیلی ساده بزنم، الان نظریه های فمینیستی غربی الان توی زبان همه افتاده، در ایران همه دارن از فمینیسم و حقوق زنان اینا صحبت میکنن. ما در متون کهنمون به طور مشخص در آثار نظامی زنان با شکوه فهمیده و خردمندی دارید.
بله.
که اینها میتونن واقعا با
که متحول میکنن، منشأ تحولن اصلا.
دقیقاً. بعد اینها میتونن به طور دقیق، این رو من حاضرم توی برنامه مفصلتری ثابتش بکنم، به طور دقیق میتونن نظریه های فمینیستی غربی رو به چالش بکشن. ما زنان با شکوه داریم، همین حرف پیکر آخرش میرسه به دختر پادشاه ایران
دقیقا.
و گنبد سفید، و این زن چقدر با شکوه. خود شیرین یک زن با شکوه، یک زن فداکار، یک زن عاشق. خب ما اینها رو نمیشناسیم. ما تصویری که از زن در سینما ایران میبینیم یا کتک خورده یا دادگاه دنبال طلاق گرفتنه یا از این چیزای سیاه.
بله.
اینها به طور دقیق همونطور که شما فرمودید و بسیار اشاره به جایی بود، وحدت ملی ما رو داره تضعیف میکنه. یه زمانی در همه قهوه‌خونه‌های ایران از آذربایجان تا سیستان، از خوزستان تا خراسان شاهنامه خونده میشد و این مایه وحدت ملی بود. امروز متاسفانه ما در صدا و سیما و در سینما و در تئاترهایی که روی صحنه میاد اثری از این آثار متاسفانه نمیبینیم.
بله خیلی متشکرم. حالا در کنار این مسئله که به خلأ تولید آثار در این زمینه اشاره میکنیم، یه هشدار جدی هم باید داد آقای دکتر. امیدواریم واقعا روزی برسد که